ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که شنونده ایستگاه 19 و شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی با مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن، از تشدید نگرانی ها در منطقه و غرب، از عواقب گسترش بحران نظامی میان اسرائیل و گروه حزب الله در لبنان خواهیم گفت، از واکنش ایران حرف خواهیم زد و واکنش های احتمالی ایران، از بازداشت ابوالفضل قدیانی حرف خواهیم زد، به سراغ یخچال های طبیعی در رشته‌کوه‌های آلپ خواهیم رفت و ذوب شدن این یخچال ها، و پیش از این که وارد ایستگاه 19 بشیم، همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. و شما
سپاسگزارم فرشته. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام دو زندانی به اتهام محاربه در شهر خمین در ملأ عام را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای بازگشت مجدد اعدام به خیابان‌های ایران را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی جامعه بین‌المللی با اعدام‌های جمهوری اسلامی در ایران است. به گزارش خبرگزاری میزان، صبح روز دوشنبه حکم اعدام دو مرد در ملأ عام در شهرستان خمین به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان اعلام نشده با اتهام مشارکت در محاربه از طریق تیراندازی و از بین بردن امنیت راه‌ها به اعدام محکوم شده بودند. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن احکام اعدام در ملأ عام اجرا می‌شود. احمد قدیانی، فرزند ابوالفضل قدیانی، از بازداشت پدر 73 ساله‌اش در منزل شخصیش خبر داد. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی، سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده بود. ابوالفضل قدیانی، عضو مؤسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تاکنون چندین بار بازداشت و زندانی شده است و از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی محسوب می‌شود. این کنشگر سیاسی 24 اسفند سال گذشته با انتشار یادداشتی با اعلام خبر احضار خود به دادگاه انقلاب تهران گفته بود که از آنجا که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را فاقد وجاهت قانونی می‌داند، در این دادگاه حاضر نخواهد شد. آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد یکی از فرماندهان ارشد حماس در لبنان که در حمله اسرائیل کشته شد، کارمند سازمان ملل بوده که به مرخصی اداری فرستاده شده بود. روز دوشنبه فتح شریف ابوالامین به همراه همسر، پسر و دخترش در یک حمله هوایی به اردوگاه آوارگان البوس در شهر بندری جنوب سور کشته شد. ارتش اسرائیل تایید کرده که او را هدف قرار داده است. شریف درباره وابستگی خود به گروه شبه نظامی فلسطینی و شاخه مسلح آن آشکارا صحبت نکرده بود. منتقدان آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل آنروا بارها این سازمان را به خاطر نداشتن تلاش کافی برای ریشه‌کن کردن شبه نظامیان حماس از میان نیروهای خود مورد انتقاد قرار دادند. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدئویی به زبان انگلیسی خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در کنار آنهاست. نخست وزیر اسرائیل در این ویدئو با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دفاع از لبنان و غزه گفت این حکومت هر روز منطقه ما را بیشتر به عمق تاریکی و جنگ می‌برد. آقای نتانیاهو با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به مردم ایران اهمیت نمی‌دهد گفت که اگر حکومت ایران برای مردم اهمیت قائل بود، میلیاردها دلار پول را برای جنگ‌های بیهوده در سراسر خاورمیانه تلف نمی کرد. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از این پیام ویدئویی گفت وقتی ایران سرانجام آزاد شود، که این لحظه زودتر از آنچه مردم فکر می کنند از راه می رسد، همه چیز متفاوت خواهد شد. When Iran is finally free and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. به گفته یه نخست وزیر اسرائیل، مردمان باستانی، یهودیان و ایرانیان سرانجام به صلح میرسند. نخست وزیر اسرائیل در نطق هفته گذشته خود در سازمان ملل نیز منشأ بسیاری از مشکلات خاورمیانه را حکومت ایران دانست. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه با تروریست بیرحم خواندن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین گروه حزب الله، گفت جهان پس از مرگ او امن تر است. با این همه آنتونی بلینکن تاکید کرد که هنوز از دید او بهترین و تنها راه برای دستیابی به ثبات بیشتر در خاورمیانه دیپلماسی است.
ممنونم رویا کریمی مجد، همکارم بود با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، این روزها خیلی از مسائل و اخبار تحت شعاع مسائل منطقه و تشدید نگرانی از عواقب گسترش بحران نظامی میان اسرائیل و گروه حزب الله در لبنان پس از کشته شدن دبیر کل حزب الله حسن نصرالله. در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته که نیازی به اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از سوی ایران به لبنان نیست. ابتدا در گزارش سعید جعفری نگاهی بندازیم به واکنش مقام‌های حکومت ایران به کشته شدن حسن نصرالله و اینکه هیچ یک از رهبران جمهوری اسلامی از قطعی بودن پاسخ به اسرائیل حرفی نمی‌زنند. پس از گزارش سعید جعفری در این زمینه بیشتر حرف خواهیم زد.
سه روز بعد از کشته شدن حسن نصرالله همچنان واکنش‌ها در ایران ادامه دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی به شکلی محتاطانه از آینده تنش‌ها با اسرائیل سخن می‌گویند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ یک از اقدامات اسرائیل در ارتباط با اهداف مرتبط با ایران را بدون پاسخ نخواهد گذاشت گفت:
این جنایت‌ها امنیت رو به سرزمین‌های اشغال شده توسط رژیم غاصب بر نخواهد گرداند. حلم و صبر و بردباری ما حکیمانه هست، هوشیارانه هست، در جهت حمایت از صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی و در راستای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ملت لبنان و امنیت کشورهای منطقه است. اما اگر زمان اختصاص بکند و اگر شرایط رو جمهوری اسلام ایران به عنوان یک امر در واقع ضروری لازم ببیند، قطعا جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از امنیت ملی خود و حمایت از متحدان خود ذره‌ای تردید نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از نامه‌نگاری‌های عباس عراقچی با مقام‌های سازمان ملل گفت و تأکید کرد که ایران خواستار برگزاری جلسات ویژه در شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی شده است. عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران هم ضمن لفاظی‌ها و تکرار شعارهایی که از نزدیک بودن پایان اسرائیل سخن می‌گفت، در این حال هیچ وعده‌ای برای پاسخ مستقیم ایران به کشته شدن حسن نصرالله نداد.
شما روند حرکتی حزب الله رو از زمان تأسیس تا امروز دیدید. هیچ وقت پرچم حزب الله حتی از اون اهتزازی که بوده کمی پایین‌تر هم نیومده. با خون هر شهیدی که در می‌ریخته پرچم حزب الله بالاتر رفته. حتماً فردا بالاتر از امروز خواهد.
این فرمانده ای ارتش ایران همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره واکنش احتمالی ایران پرسیده بود چنین گفت:
همین واکنش چه خواهد بود؟ اگه سلام بدید واکنش کشورمون چه خواهد بود؟
منتظر باشید.
علی خامنه ای هم در این مدت دو پیام صادر کرده که در یکی با تحسین نصرالله کشته شدن او را تبریک و تسلیت گفته و در دیگری با تاختن به اسرائیل مدعی شده که آینده منطقه را نیروهای مقاومت رقم خواهند زد. رهبر جمهوری اسلامی در آن پیام هرچند از همه مسلمانان خواسته بود که در کنار حزب الله بایستند، اما حتی او هم هیچ وعده‌ای مبنی بر پاسخ ایران و یا انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل نداد. مسعود پزشکیان هم یک شب شب در صحبت‌هایی در جلسه هیئت دولت با اشاره به کشته شدن حسن نصرالله تأکید کرد که وعده‌های آمریکا و اروپا برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه در ازای پاسخ ندادن ایران به ترور اسماعیل هنیه دروغ بوده است. آقای پزشکیان همچنین در ادامه اضافه کرد که پاسخ ندادن به اسرائیل باعث جری‌تر شدن این کشور خواهد شد. با وجود واکنش‌های تندی که مقام‌های جمهوری اسلامی در طی روزهای گذشته نسبت به کشته شدن رهبر گروه حزب الله لبنان داشتند، مسئولان حکومت کمتر از پاسخ قطعی و مستقیم خود به این اقدام اسرائیل می‌گویند و شدت واکنش‌های آنها حتی نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران نیز سبک‌تر بوده است. روی کردی که احتمالاً نشان می‌دهد مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند رویه یک سال اخیر خود را که پرهیز از درگیر شدن مستقیم با اسرائیل بوده ادامه دهند.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما کشته شدن حسن نصرالله بعد از سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به نیویورک برای زنی‌های او و دیگر مقامات ایرانی با مقامات غربی صورت گرفته. ایران چه گزینه‌هایی داره و سیاست بازدارندگی ایران در شرایط فعلی چه معنی میده؟ این سوالات رو از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا پرسیدم. اونم در شرایطی که مخالفان پزشکیان در ایران او رو متهم می‌کنن به اینکه انتقام هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس رو نگرفتی، نصرالله رو هم کشتن. بشنویم.
ببینید، در مورد مسئله آقای اسماعیل هنیه، خب طبیعتاً یک سری مجموعه رایزنی ها و تماسی از سوی کشورهای غربی و آمریکایی صورت گرفت، حالا بخشش هم از طریق سفارت سوئیس بود و اونها گفتن که خیشتنداری ایران باعث میشه مذاکرات آتش بسی که در حال انجامه بهتر جلو بره و ایران پاسخ بده به بحث آقای هنیه. اون مذاکرات به هم خواهد خورد با توجه به فضای بعد از انتخابات و اینکه روز اول مراسم تعلیق بود. خب دولت، حکومت ایران هم ترجیح داد که هم مسیر رو طی کنه. در موقعیت کنونی خب وضعیت پیچیده‌تره، به این خاطر که حزب الله کارتی بود که ایران می‌خواست استفاده کنه به عنوان پلن بی که اگر زمانی اسرائیل به برخورد نظامی به ایران روی آورد بتونه از اون کارت استفاده کنه به عنوان یک کارت زمینه و پیوست سیاسی اقتصادی خودش. اما خب الان با این وضعیت دشوار روبرو شده که نه تنها اون کارت امکاناتش به شکل قابل توجهی از بین رفته، دیگه الان اون که نمیتونه از ایران دفاع کنه، ایران باید برای حزب الله مستقیم هزینه کنه و این خب همون تأملاتیست که الان در مورد صحبت میشه. بنابراین میشه گفت دو گروه بنیادی الان در حاکمیت ایران هستن، گروه های تندرو، جبه پایداری، گروه های طرفدار روسیه و کسانی که در انتخابات بازنده شدن. اونا معتقدن باید به ایران به سریعا به اسرائیل پاسخ بده و عدم پاسخگویی باعث خواهد شد که اسرائیل به ایران حتی حمله بکنه. خب این گروه در تلویزیون نفوذ زیادی دارن. اگر شما نگاه کنید تلویزیون تقریبا اکثر برنامه‌هاش پر از آدمایی است که همین بحثا رو میکنن، اما همه این بحثا رو که انجام میدن هیچ تصوری از پیامدها و چشم‌اندازاش ندارن. یعنی توضیح نمیدن که اگر ایران حمله کنه پاسخ اسرائیل چه خواهد بود و بعد در مقابل پاسخ اسرائیل ایران چیکار خواهد کرد.
آقای کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز مشخصا گفته که نیازی به اعزام نیروی کمکی از ایران به لبنان نیست. یعنی در واقع موضع رسمی جمهوری اسلامی رو اعلام کرده که نیروی کمکی نخواهد فرستاد. با توجه به اظهارات سایر مقامات جمهوری اسلامی و همچنین آقای کنعانی، فکر میکنید که ایران چیکار داره میکنه؟ اون سیاست بازدارندگی که پیش گرفته و مدام بر اون تاکید داشت اینجا چه معنی میده؟
گروه دومی که در مسئله کلیدی مسائل مربوط به سیاست ایران هست، گروهی هستند که معتقدند که آقای نتانیاهو تا انتخابات آمریکا یک زمان طلایی داره که بتونه بخش از اقداماتش رو انجام بده. بنابراین گروه دوم که گروه اصلی حاکمیتن، میشه گفت که به این نتیجه رسیدن که این زمانی است که نتانیاهو میخواد از این فرصت استفاده کنه، سطح گسترش دامن درگیری رو افزایش بده و پای ایران رو وارد یک درگیری بکنه. طبیعتاً اگه ایران وارد درگیری بشه با اسرائیل، پای آمریکا هم کشیده خواهد شد به این درگیری و معتقدن که بایستی فعلا این فشار را از سر گذراند و وارد درگیری مستقیم نشود تا 5 نوامبر که انتخابات آمریکا برگزار بشه. اگر نگاه کنید شعارهایی که قبلا داده میشد، حتی لوگوی تلویزیون هم از اون خواهی نمیدونم مهمان به آغاز نصرالله مبدل شده، نه اون خواهی. نکته دومم این است که جامعه ایران چندان حمایت و حمایت سنگین نمی کنه که در مورد موضوعات مربوط به بحث فلسطین، بحث لبنان یا جای دیگه ایران وارد جنگ بشه. مضافه برای که لحاظ حقوقی هم ایران برای شهروندان کشورهای دیگه که نمیتونه وارد جنگ بشه. موضوع سومم این است که شرایط اقتصادی حکومت مشکلات جدی داره، بلوک قدرت هم مشکلات داره. همه اینا یه مجموعه است که به نظر من تصمیم گرفتن که در حال حاضر شعارهای تبلیغاتی تون توسط مقامات اصلی داده نشه، بعدای تون نده. تا الان و سران سپاه شعاری ندادن، تو پیام آیت الله خامنه ای هم همچین شعاری نبود. در نتیجه با ابهام و وعده‌های کلی موضوعات رو بیان کنن تا انتخابات آمریکا ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقای نامور، این اتفاق یعنی کشته شدن حسن نصرالله بعد از این بود که آقای پزشکیان و تیم همراهش از عراقچی تا ظریف گرفته با مقامات بسیاری در نیویورک دیدار کردن، مقامات غربی، و تأکیدی که داشتن بر این بود که ایران نمیخواد جنگ گسترده تر بشه، ایران میخواد جنگ پایان بپذیره. ولی الان این سیاست دولت مسعود پزشکیان یا حالا سیاست کلی جمهوری اسلامی رو، اون اقداماتی که در نیویورک کرد، با توجه به این اتفاقی که افتاده رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟ آقای پزشکیان یه خبری ازش نقش شده که میگه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به او گفته بودن، قول داده بودن که اگر ایران اقدام تلافی جویانه در خصوص هنیه انجام نده، آتش بس راحت تر به دست میاد و تلاش میکنن آتش بس به دست بیاد. الان با این قضیه نصرالله چه اتفاقی میفته؟
ببینید، اصل قضیه این است که آقای نتانیاهو به قول آقای جوزف بورل کسی جلودارش نیست، از این فرصتی که داشت داره استفاده میکنه. حتی قرار بود به وزیر خارجه فرانسه به بیروت سفر کنه و اون بحث آتش بس 21 روزه رو عملیاتی کنن، ولی اسرائیل در شرایط کنونی به هیچ عنوان نمیخواد این کار انجام بده و نه آتش بس میخواد اسرائیل. جریان‌های مقاومتی اینا در حوزه محلی خودشون میتونن کار کنن و موفق هم باشن، ولی وقتی که وارد نظم بین‌المللی میشن، یعنی وارد یک سیاستی بیرون اون چارچوب ملی خودشون میشن، اینا با مسئله روبرو میشن. ببینید، اگر مجموعه‌ای بخواد در مورد نظم بین‌المللی تغییر ایجاد کنه، بایستی کسانی که از این کار حمایت میکنن خب خیلی قدرتمند باشن. یه موقعی شوروی در ارتباط با آمریکا این کارو میکرد با کشورهای مورد حمایت خودش، ولی شوروی ابرقدرت جهانی بود. ایران الان مشکلی که داره در موقعیت ابرقدرتی نیست، ولی 4-5 تا نیرو داره که این نیروها میخوان علیه نظم بین‌المللی اقدام کنن و خب طبیعتاً با چالش جدی روبروست. من فکر میکنم ایران باید آمادگی کامل دفاعی امنیتی داشته باشه. اگر اسرائیل اقدامی علیه ایران کرد، خب ایران سریعا میتونه پاسخ بده، ولی اگر بخواد خودش شروع کننده اقدامی علیه اسرائیل باشه، الان طبیعتا آمریکا و غرب رو میاره متحد میکنه پشت سر اسرائیل. دوم اینی که نیروهای نیابتی ایران هم موقعیت تضعیف شده قرار گرفتن، بایستی این یک ماه رو ایران ببینه که مدیریت تنش کنه، ولی باید تا کاملا حواسش باشه و از همه مهمتر در جنبه داخلی بایستی تغییراتی بده که جامعه حمایت کنه از دولت. در موقعیتی که جامعه چالش جدی داره با حکومت، ورود به هر درگیری و جنگی کمک به حکومت نمیکنه و حتی میتونه موقعش تضعیف کنه.
تحلیل علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا رو میشنیدید در خصوص گزینه‌های ایران و سیاست بازدارندگی ایران در شرایط فعلی. سرعت تحولات و اتفاقات بسیار بالاست در منطقه. اسرائیل به منطقه‌ای در خاک سوریه در نزدیکی مرز لبنان هم حمله کرده. از طرفی یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که این کشور در حال آماده شدن برای آغاز تهاجم زمینی علیه گروه حزب الله در لبنان هست. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران جان باختن دو خبرنگار در لبنان رو تایید کرده، اون رو محکوم کرده. از روز دوم مهر تا به حال دست کم دو خبرنگار در اثر حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدن. مجموعاً 5 خبرنگار از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر سال گذشته در لبنان بر اثر بمباران‌های اسرائیل جان خودشون رو از دست دادن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما بریم به ایران. در این بخش از ایستگاه 19، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی مخالف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، امروز بازداشت شده. احمد قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی بازداشت پدرش رو از نشانه های پناه بردن به همون شیوه قدیمی دونسته و در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که میخوان چماقی رو که از دولت خارجی خوردن بر سر منتقدین داخلی فرود آورند برای نمایش اقتداری که فرو ریخته. به نظر میرسه اشاره احمد قدیانی به ضرباتی که ارتش اسرائیل در روزهای گذشته به گروه حزب‌الله لبنان وارد کرد که در جریان قانون حسن نصرالله دبیر کل این گروه کشته شده. با تقی رحمانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه در همین زمینه گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا در این موقعیت زمانی ابوالفضل قدیانی رو بازداشت کردن، چرا امروز و بازداشت او حاوی چه پیامیه. بشنویم.
از نظام جمهوری اسلامی خوب گذشته و در این خوب یه مواضع معمولا شجاعانه ای هم به شکل فردی میگیره و در میان اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که الان ممکن نباشه و تقریبا از نظام جمهوری اسلامی رسما گذشته و علیه آقای خامنه‌ای و سیاست های خامنه‌ای موضع میگیره، از فعالان مدنی در ایران حمایت میکنه و جنبش مهسا حمایت میکنه و خود به خود تو این شرایط میخوام بترسانم یک سریو باید آقای قدیانی دستگیر کنه.
یعنی معتقدید که به خاطر ایجاد ارعاب و وحشت یا ترسوندن سایر فعالان آقای قدیانی بازداشت شده؟
ببینید این یک سیاست معمول جمهوری اسلامی از زمانی که من جمهوری اسلامی میشناختم بوده است، به خصوص از سال 60 به بعد با درجات مختلف. اما آقای قدیانی دو تا ویژگی داره، من میخوام اینجا به شما بگم. من سال 90 با آقای قدیانی زندان بودم مدت کوتاهی. ایشان تقریبا صریح ترین انتقاد به خودش داشت، خیلی جالب بود، و به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در این خفقان در جمهوری اسلامی اینا خیلی نقش داشتن، اگرچه بعدا خودشان قربانی شدن. ایشان میگه ما در دهه 60 ضمن احترام به آقای خمینی باید به حرفای مهندس بازرگان هم گوش میدادیم و این من از هیچ کدام از اعضای اصلاح طلب رادیکال هم نشنیدم در دوره اصلاحات. من اینه فقط از آقای قدیانی شنیدم که مسئول گزینش سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه 60 و 70 بوده. و یه نکته دیگه هم از ایشان شنیدم که بازم از هیچ اصلاح طلبی نشنیدم. من گفتم شما چرا وقتی آقای منتظری انتقاد کرد در 67 از برکناری حمایت کردید؟ گفت ما یک اشتباه کردیم، فکر کردیم آقای منتظری داره از مؤتلفه از لیبرال ها حمایت میکند، به خاطر حمایت نکردیم و به نظر ما اشتباه کردیم. ببینید ایشان جرأت نقد رفتار گذشته خودش رو صریح داشت و اینو با من در میان گذاشت، خصوصا گرایشش با من فرق داشت. این دوتا انتقاد و نوع رفتارش در زندان به نظر من رفتار شجاعانه و مسئولانه‌ای بود. و یه خاطرم نقد میکرد که برای من جالب بود، میگه بعد از مرگ آقای خمینی آقای خامنه‌ای ما رو خواست، گفت من یه چپ میخوام داشته باشم یا راست میخوام داشته باشم که ما قبول نکردیم. گفت شما جناح چپ من باشید، من یه جناح راستم که مؤتلف است. میگم ما اینو قبول نکردیم، گفتیم سیاست گذشته ایرانی است و نظام گذشته هم چه سیاستی داشت و این پایگی نداره. این حرفایی بود که به نظر من وقتی آقای قدیانی میگفت و از گذشته انتقاد میکرد، از نظر من خب شأن اونو بالاتر میبود و ضمن شجاعتی که آقای قدیانی داره. و به نظر من دستگیری تأثیری در اون نداره، اون به زندان عادت داره، قبل و بعد از انقلاب زندان بوده.
آقای رحمانی، آقای قدیانی عضو مؤسس و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، الان دیگه عضو این سازمان نیست، 79 سالش، بیماری قلبی داره، سال گذشته هم دادگاه انقلاب 10 ماه حکم زندان بهش داد به خاطر حمایتش از اعتراضات زن زندگی آزادی. مشخصا علی خامنه ای رو بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فلعرض و محارب خونده بود. گفتید که بازداشتش، دستگیریش، این رفتارها هیچ اثری در خود آقای قدیانی نخواهد داشت، ولی آیا هزینه‌ای برای حکومت ایجاد میکنه؟
ببینید حکومت از این مسائل گذشته، حکومت با سلطه حکومت میکنه، افکار مردم ایران از جمهوری اسلامی عبور کردن، اما اینکه چگونه عینیت پیدا میکنه و به جامعه منتقل میشه، سنت ایرانی نشان داده، اینا جمع میشه یا منفجر میشه. حالا اون سیاسیونن که از این انفجار باید استفاده درست کنن. اینکه الان ایشان میگیرن ممکنه عکس العمل نشان نداد جامعه نده، ولی جمع میشه. ما بارها دیدیم مثلا شما تو سالگردها اتفاقی نمیفته ولی بعدا اتفاق میفته. این روحیه مقاومت میان ایرانیان خب نقطه ضعف و قوت خودش داره. به نظر من اینا همه نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی فقط با این ترس و با این وحشت ایجاد کردن میدونه ادامه بده و بترسانه مخاطبش رو. ولی واقعیت اینه که این ترساندن ها گاهی به عکس خودش منتهی میشه. منتها مشکل ما اینه که ما نمیتوانیم کلکتیو هر مدنی در مواقع و کلکتیو سیاسی، یعنی به جمع سیاسی بپیوندیم و اون در مدتی اینطوری و اون اپوزیسیون سیاسی رو به وجود بیاریم. ولی مقاومت در جامعه ایران وجود داره. چگونه میشه این مقاومت رو مؤثر کرد؟ آقای قطعانی جزء اوناست. منتها خب به خاطر سابقهش و موضع‌گیریش، خب برخی از درون برخی از ارکان نظام هم موضع‌گیری داره. میگه قطعانی هیچ وقت دولت مرد نشده، او یه میلیتان سیاسی بوده، حتی اون موقعی هم که به حکومت کمک میکرده یک اعتقادی داشته تا منافع. الان اصلاح طلبا خیلی ها منافع هم دارن، ولی قطعانی به منافع توجه نمیکرده، یه اعتقادی داشته، وقتی برگشته اون سریع اعلام کرده.
صدای تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه رو میشنیدید در ارتباط با بازداشت ابوالفضل قدیانی. بازداشت آقای قدیانی واکنش‌های گسترده‌ای هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. حسین رزاق زندانی سیاسی سابق نوشته که جمهوری اسلامی انتقام سخت ضرباتی رو که نمیفهمه چطور چپ و راست می‌خوره رو از نجیب‌ترین انسان‌های ایران می‌گیره. خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازداشت ابوالفضل قدیانی رو با تحولات منطقه و کشته شدن حسن نصرالله مرتبط دونستن.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
شما هم حتما نظرات خودتون رو در ارتباط با بازداشت ابوالفضل قدیانی یا کشته شدن حسن نصرالله، تحولات منطقه، اون چی که در ایران میگذره، هر چیز دیگری که فکر میکنید نظری در موردش دارید، میخواید مطرح بکنید، با ما در میون بذارید. حتما نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042-725-9700. اما کمی از سیاست و جنگ فاصله بگیریم. ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در رشته کوه‌های آلپ دو کشور همسایه سوئیس و ایتالیا رو مجبور کرده بخشی از مرز زمینی مشترک خودشون رو که از این کوه‌ها می‌گذره دوباره ترسیم بکنن. بشنویم از مصطفی خلجی.
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که منجر به ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در جهان می‌شود، حالا پیامدهایش ابعاد جدیدی پیدا کرده. تغییر مرزبندی کشورها، سوئیس و ایتالیا که بخش‌هایی از رشته کوه آلپ در این دو کشور واقع است، توافق کردند که به دلیل ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در قله‌های این رشته کوه، مرزهای تعریف شده تاریخی خود را تغییر دهند. این تغییر مربوط به مرزهای مشترک دو کشور در دامنه کوه ماترهورن است که یکی از مرتفع ترین کوههای اروپا به شمار می رود و منطقه زرمات سوئیس و دره آوستای ایتالیا را در خود جای داده است. اروپا در میان قاره‌های دیگر جهان سریع ترین روند افزایش میانگین دما را تجربه می کند. به همین دلیل یخچال‌های طبیعی به ویژه در رشته کوه آلپ با سرعتی تند در حال ذوب شدن هستند. تا کنون بخش‌هایی از خطوط مرزی سوئیس و ایتالیا در این رشته کوه با یخچال‌های طبیعی و برف دائمی پوشیده بود، اما اکنون که دیگر از برف دائمی خبری نیست، حاکمیت کشورها بر برخی مناطق باید مشخص‌تر شود. دو کشور توافق کردند که مرزهای خود را اطراف نقاط دیدنی و پیست‌های اسکی بر اساس منافع اقتصادی خود تغییر دهند. پس از برگزاری یک کمیسیون مشترک میان ایتالیا و سوئیس در سال گذشته، سوئیس این توافق را روز جمعه به طور رسمی تایید کرد و ایتالیا نیز باید در آینده نزدیک آن را امضا کند. طبق اعلام آکادمی علوم سوئیس، یخچال‌های طبیعی این کشور در سال گذشته میلادی 4% از حجم خود را از دست دادند که دومین رکورد کاهش سالانه یخچال‌ها در سوئیس است. بالاترین رکورد در این زمینه مربوط به سال 2022 که در آن سال 6% از یخچال‌های طبیعی سوئیس از بین رفتند. این فاجعه زیست محیطی به حدی است که اکنون هیچ یخی در برخی از یخچال‌های طبیعی سوئیس باقی نمانده است. سال گذشته بقایای یک کوهنورد آلمانی که نزدیک به 40 سال قبل از آن هنگام عبور از یک یخچال طبیعی در نزدیکی ماترهورن ناپدید شد، به دلیل ذوب یخها کشف شد. کارشناسان ایتالیایی نیز به تازگی گفتند که یخچال طبیعی مارمولادا که بزرگترین و نمادین‌ترین یخچال منطقه کوهستانی دولومیتی است، ممکن است تا سال 2040 به علت افزایش متوسط دما کاملا ذوب شود. ریزش برخی از این یخچال طبیعی در سال 2022 جان 11 نفر را گرفت. اندازه‌گیری این یخچال طبیعی که از سال 1902 آغاز شده، به عنوان دماسنج طبیعی تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته می شود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. در بخش دوم ایستگاه 19 هم از تسلط اطلاعاتی اسرائیل بر حزب الله میگیم، هم همراه با دو فضانورد به ایستگاه فضایی بین المللی میریم، هم از مؤثرترین راه برای کم کردن وزن میگیم و هم از تغییرات بعد از جنبش زن زندگی آزادی بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد. اما رویا کریمی مجد همکارم مجدداً به استودیو برگشته با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
با بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که با عملیات زمینی اسرائیل در لبنان مخالف است و خواستار آتش بس شد. بایدن در پاسخ به این سوال که آیا از گزارش‌های مربوط به برنامه‌های اسرائیل برای اجرای عملیاتی محدود مطلع است یا خیر، به خبرنگاران گفت: من بیشتر از آنچه شما ممکن است بدانید آگاهم و مخالف آن هستم. پیش از این یوآ گالاند وزیر دفاع اسرائیل به شکل تلویحی گفته بود که این کشور در حال آماده شدن برای آغاز تهاجم زمینی علیه گروه حزب الله در لبنان است. همزمان نیویورک تایمز با استناد به گفته 6 افسر و مقام اسرائیلی و 1 مقام ارشد غربی نوشته است: یگانهای کماندویی اسرائیل در روزهای اخیر تهاجم‌های کوتاهی از مرز لبنان انجام دادند تا زمینه را برای تهاجم احتمالی گسترده‌تر در آینده نزدیک فراهم کنند. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدئویی به زبان انگلیسی خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل در کنار آنهاست. نخست وزیر اسرائیل در این ویدئو با اشاره به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دفاع از لبنان و غزه گفت: این حکومت هر روز منطقه را بیشتر به عمق تاریکی و جنگ می‌برد. آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل اعلام کرد یکی از فرماندهان ارشد حماس در لبنان که در حمله اسرائیل کشته شد، کارمند سازمان ملل بوده که به مرخصی اداری فرستاده شده بود. سازمان حقوق بشر ایران اجرای حکم اعدام 2 زندانی به اتهام محاربه در شهر خمین در ملأ عام را محکوم کرد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای بازگشت مجدد اعدام به خیابان‌های ایران را محکوم کرده و خواستار برخورد جدی جامعه بین‌المللی با اعدام‌های جمهوری اسلامی در ایران است. احمد قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی از بازداشت پدر 73 سالش در منزل شخصیش خبر داد. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی و منتقد سرسخت حکومت جمهوری اسلامی سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه با تروریست بی‌رحم خواندن حسن نصرالله دبیر کل پیشین گروه حزب الله گفت: جهان پس از مرگ او امن‌تر است. با این همه آنتونی بلینکن تاکید کرد هنوز از دید او بهترین و تنها راه برای دستیابی به ثبات بیشتر در خاورمیانه دیپلماسی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران معتقد است که ملت‌ها و کشورهای منطقه از جمله لبنان از توانایی و اقتدار لازم برای به گفته او مقابله با تجاوزگری‌ها برخوردارند و نیازی به اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از سوی ایران نیست. و آخرین خبر این که دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بر اثر حمله هواپیماهای جنگنده اسرائیلی در منطقه در خاک سوریه 7 شبه نظامی متحد ایران زخمی شدند.
ممنونم رویا کریمی مجد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز در گزارشی درباره تسلط اطلاعاتی اسرائیل بر حزب الله نوشته که این نفوذ بهایی است که حزب الله بابت حمایت از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه پرداخت کرده. بشنویم از اردشیر طیبی.
نشریه فاینانشال تایمز در گزارشی تازه جزئیاتی از نفوذ اسرائیل در ساختار حزب الله و چگونگی استفاده از این اطلاعات برای هدف قرار دادن رهبران این گروه را ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، شکست غافلگیر کننده ارتش بسیار قدرتمندتر اسرائیل در وارد کردن ضربه‌ای مرگبار علیه گروه شبه نظامی حزب الله در سال 2006 و عدم موفقیت در حذف رهبران ارشد آن از جمله حسن نصرالله منجر به تغییر جهتی گسترده در تلاش‌های اطلاعاتی اسرائیل در ارتباط با حزب الله شد. برای 2 دهه پس از آن، یگان اطلاعاتی 8200 و سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل موسوم به آمان حجم وسیعی از داده‌ها را برای ترسیم شبه نظامیان در حال رشد در ناحیه شمال اسرائیل استخراج کردند. با افزایش قدرت حزب الله از جمله در سال 2012 و کمک به بشار اسد در مقابله با خیزش مسلحانه علیه حکومتش، این فرصت برای اسرائیل به وجود آمد تا تصویر اطلاعاتی پروپیمانی به دست آورد که نشان می‌داد چه کسی مسئول عملیات‌های حزب الله است، چه کسی ارتقا یافته و چه کسی فاسد است. جنگ در سوریه همچنین سرچشمه داده‌هایی شد که جاسوسان اسرائیلی و الگوریتم‌های آنان آنها را تجزیه و تحلیل می‌کردند. به گزارش این روزنامه بریتانیایی، یکی از این داده‌های باز آگهی‌های ترحیم کشته شدگانی بود که حزب الله مرتب از آنها برای اعلام سربازان کشته شده اش استفاده می‌کرد. این پوسترها اگرچه دارای اطلاعات اندکی بود، اما نشان می‌داد که آن جنگجو اهل کدام شهر بود، کجا کشته شده بود و حلقه دوستانش که آن پوستر را در شبکه اجتماعی بازنشر می‌کردند را عیان می‌کرد. به نوشته فاینانشال تایمز، مراسم‌های تشییع جنازه حتی از این هم آشکارکننده‌تر بود و گاهی اوقات رهبران ارشد را حتی برای اندک زمانی از سایه بیرون می‌کشید. یک سیاستمدار بلندپایه سابق در لبنان به فاینانشال تایمز گفته است که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل یا آمریکا در حزب الله بهای حمایت آنها از اسد بود. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که تمرکز گسترده اسرائیل بر حزب الله در منطقه با یک مزیت فنی رو به رشد و در نهایت غیر قابل مهار نیز همراه بود و آن ماهواره‌های جاسوسی، پهپادهای پیشرفته و قابلیت‌های هک تلفن‌های همراه بودند که آنها را تبدیل به دستگاه‌های شنود می‌کردند. این تسلط اطلاعاتی در ماه‌های اخیر به آنجا رسیده بود که اسرائیل حداقل گاه به گاه بتواند مکان‌های اختفای نصرالله را که بیشتر وقت‌ها در شبکه‌ای از تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی زندگی می‌کرد، شناسایی کند. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که در روزهای پس از 7 اکتبر، جنگنده‌های اسرائیلی با دستورالعمل بمباران مکانی که نصرالله در آن شناسایی شده بود به پرواز درآمدند. اما به گفته یک مقام اسرائیلی، این حمله پس از آن که کاخ سفید از نتانیاهو خواست این کار را انجام ندهد، لغو شد. با این حال ارتش اسرائیل در عصر جمعه ششم مهر ماه بار دیگر مکان حسن نصرالله را شناسایی کرد و او را در زیر یک مجتمع آپارتمانی در بیروت که وزارت دفاع اسرائیل آن را پناهگاه فرماندهی و کنترل خوانده، در کنار چندین رهبر ارشد دیگر حزب الله و یک فرمانده ارشد ایرانی کشت. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسی اش را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما نیک هیگ و الکساندر گوربونوف، سرنشینان ماموریت کرون 9 به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدن و مورد استقبال فضانوردان حاضر در اونجا قرار گرفتن. قرار اونها دو فضانورد رو که در این ایستگاه گیر کردن به زمین برگردونن. بیشتر بشنیم از مهران کریمی.
روز یک شنبه نیک هیگ، فضانورد آمریکایی ناسا و الکساندر گوربونوف، فضانورد روسی، سرنشینان کپسول اژدها یا دراگون متعلق به شرکت اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند و مورد استقبال فضانوردان حاضر در آنجا قرار گرفتند. فیلم هایی که از داخل ایستگاه فضایی بین المللی منتشر شده، هیگ و گوربونوف را نشان می دهند که پس از ورود لبخند می زنند و با بقیه خدمه عکس می گیرند. ماموریت این کپسول نجات دو فضانورد ناساست که در ایستگاه فضایی بین المللی ISS سرگردان شدند. در ویدئویی که ناسا منتشر کرده می شود لحظه اتصال کپسول دراگون به ایستگاه فضایی بین المللی را دید. در کپسول اژدها برای دو فضانورد سرگردان دو صندلی خالی مهیا شده. اژدها بعد از ظهر شنبه به وقت محلی از پایگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا پرتاب شد. قرار بود روز پنج شنبه کپسول به فضا پرتاب شود، اما به دلیل شرایط بد جوی در فلوریدا ماموریت به تأخیر افتاد. باچ ویلمور و سانی ویلیامز، دو فضانوردی که در فضا سرگردان بودند، ماه جوان برای یک ماموریت 8 روزه با کپسول جدید استارلاینر بوئینگ به فضا فرستاده شده بودند. اما به دلیل نقص فنی در کپسول استارلاینر بوئینگ مجبور شدند در ایستگاه فضایی بین‌المللی بمانند. قرار است ماه فوریه این دو فضانورد، یعنی تقریبا 4 ماه دیگر، به زمین برگردند. برای ناسا موفقیت این ماموریت با همکاری دو شرکت آمریکایی به نام های اسپیس اکس و بوئینگ ارزش بسیار بالایی دارد. ناسا در سال 2014 قراردادهایی به ارزش 4.2 میلیارد دلار و 2.6 میلیارد دلار با بوئینگ و اسپیس اکس منعقد کرده. پیش از این ناسا برای انجام ماموریت‌های مشابه مجبور بود با سایوز روسیه همکاری کند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید و حالا میرسیم به گزارشی که شاید خیلی ها براشون مهم باشه یا بهش توجه بکنن. اون هم مؤثرترین راه برای کم کردن وزنه. یک پژوهش تازه نشون میده که بالا رفتن از پله ها میتونه این مؤثرترین راه باشه. چجوری؟ بشنویم از الهی روان شد.
هر وقت آسانسور و پله برقی ها کار نمی کنن، اغلب مردم عزا می گیرن که حالا باید از پله ها بالا برویم. حالا که بعد از این گزارش نگاه همه ما به پله ها جدن تغییر خواهد کرد و آنها را در متروها، مراکز خرید، خانه یا هر جای دیگر با آغوش باز پذیرا خواهیم شد، چرا که پله ها یک باشگاه ورزشی بی درد سر و رایگان هستند. یک پژوهش اکنون نشان می دهد که از نظر سوزاندن کالری، بالا رفتن از یک پله مفیدتر از برداشتن یک گام روی زمین هموار است. و صد البته مفیدتر برای سیستم قلب و عروق انسان، آن هم فقط با صرف دقایقی برای بالا رفتن از پله در هر سنی. هرچه وزن بیشتر باشد، با بالا کشیدن بدن کالری های بیشتری هم می سوزند. و این شاید دقیقا همان چیزی باشد که همه آنهایی که می خواهند وزن کم کنند به دنبالش بودند، به ویژه اگر شهرنشین باشند که پر است از پله های فراوان. دکتر آلبرتو مینتی، فیزیولوژیست و بیومکانیست در دانشگاه میلان در ایتالیا، پزشکی است که عمری را صرف پژوهش کرده و پژوهش وسیعی در مورد سیستم حرکتی انسان از جمله بالا رفتن از پله ها انجام داده. او به آسوشیتد پرس گفته برای حرکت دادن هر 1 کیلوگرم از وزن بدن به طور افقی در طول 1 متر انسان تنها 0.5 کالری می سوزاند و اگر همان 1 کیلوگرم را به صورت عمودی به کار بگیرد و صرف بالا رفتن از پله ها کند 10 کالری مصرف می شود. او توجه به سرعت مناسب برای افراد نه چندان جوان را هم نیز توصیه کرده و می گوید خانه‌اش در طبقه 3 ساختمانی در شهر میلان است و هر بار قبل از صعود از پله ها چند نفس عمیق می کشد که باعث می شود کلی سرحال از پله ها بالا برود. در حقیقت این پژوهش نشان می دهد که 1 گام بر پله 20 بار بیش از 1 گام بر سطح هموار کالری می سوزاند. دکتر آلبرتو مینتی به این نکته هم اشاره می کند که استفاده از نرده ها برای بالا رفتن از پله ها یک قدرت اضافی و همچنین یک احساس امنیت هم ارائه می کند. تازه بر تعداد ماهیچه های درگیر در این روند افزوده و افزایش قدرت تحرک و تشدید سوخت و ساز را به دنبال دارد. این پژوهش حتی نشان می دهد که پایین رفتن از پله ها هم 5 برابر بیشتر از راه رفتن بر سطح هموار باعث سوختن کالری می شود. اما دست نگه دارید. پزشکان متخصص ارتوپدی سال هاست که از مردم می خواهند که حتما از پله ها بالا بروند. اما اگر حق انتخاب دارند و آسانسور در دسترس است، برای پایین آمدن حتما از آسانسور استفاده کنند. متخصصان ارتوپدی استدلال می کنند که فرسودگی زانو می تواند حاصل پایین رفتن از پله ها باشد. حالان که بالا رفتن از پله ها سراسر حسن است و قوی شدن ماهیچه ها به ویژه ماهیچه های ران را تضمین می کند.
گزارش الهه روانشاد رو می شنیدید و در پایان ایستگاه 19 بریم سراغ جنبش زن زندگی آزادی. در دهه های اخیر عرصه سیاسی ایران دچار فراز و نشیب های بیشماری شده و خصوصا در یک دهه اخیر کشور شاهد بروز جنبش های اعتراضی بوده. آخرین نمونه اعتراض گسترده ای که با جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت. اگرچه این روزها اعتراض خیابانی وجود نداره، اما شهروندان ایرانی میگن این جنبش برای بسیاری از اونها درونی شده و عرصه‌های مختلف زندگیشون رسوخ کرده. بشنویم از هانا کاویانی که سعی کرد در گفتگو با شهروندان در چند شهر ایران داستان این تغییرات اجتماعی رو روایت بکنه.
به عنوان خبرنگاری که اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران رو نداره، صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر جاییست که من از طریق اون تحولات اجتماعی رو رصد میکنم. دنبال کردن 2 سال اخیرم حس دیگری داشته. نه تنها به عنوان یک خبرنگار، بلکه به عنوان زنی متولد سالهای پس از انقلاب 57 که کودکی و جوانی رو در ایران گذرونده، رصد اون چه پس از شهریور 1401 در ایران میگذره، یک شگفتی توامان رو به همراه داره. خوندن روایت زنان و مردان و جستجو در میان تصاویر اونها در شهرهای مختلف، شنیدن پادکست ها و البته گپ و گفت شخصی با شهروندان و صاحب نظران، اما هنوز هم پاسخ قطعی برای این سوال من نداره که چه چیز در این دو سال تغییر کرده. وقتی اخیراً از یکی از آشناهام در این باره پرسیدم، متوجه شدم که شاید سوال رو باید طور دیگری پرسید.
اینکه از زن زندگی آزادی و بعد چی عوض شد، بهتر آدم بگه چی عوض نشد.
زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی، شعاری که از کردی به فارسی وارد شد و به زبانهای بیشماری فریاد زده شد. حتی در همین هفته های اخیر زنان در هند آن را روی پلاکاردی با خود به میان اعتراضاتشان در خیابان برده بودند، شعاری که هر کسی از زن خود یار آن شد.
شروع و قدرت این قیام یه بخت بزرگ بود. حرفا و شعارهایی که واقعا نشونگر یه بیداری واقعی بود و به نظرم زیباترین و پرمعناترینش هم عبارت زن زندگی آزادی بود که خیلی ساده و کامل و حقیقی بود. نشون داد که مردم کاملا میدونن چی میخوان و دیگه زیر بار زور نمیرن.
صداهایی که شنیدید و از این پس میشنوید، شهروندانی در چند شهر ایران هستند که برای حفظ امنیتشون نخواستند هویتشون فاش بشه. دیدبان آزار پلتفرمی آنلاین درباره حقوق زنانه. یکی از ده ها روایتگری که در این دو سال برای این پلتفرم نوشته، اخیراً از مرئی شدن میگفت. مرئی بودنی که از جمله جلوه‌های اجتماعی اون طرز پوشش و مشخصاً حجابه. حجابی که حالا اجباری بودن اون رو دو سالی است بسیاری بر نمیتابن. حکومت برای اعمالش به شیوه‌های مختلف زور آزمایی کرده، اما هنوز گروهی میخوان همون باشن که هستن، مثل این زن جوان که هم کارمند و هم دونده.
تهران محله به محله فرق داره دیگه. یه جاهایی هم نه تازه با حجاب خیلی زیاده و بی حجاب خیلی نمی‌بینی، ولی یه جاهایی واقعا انقدر همه بی حجابن و زیبا و خوشتیپ، نه بی حجابی که صرفا یه شال نداره، قشنگ با لباسهای بسیار قشنگ هستن که اصلا آدم باورش نمیشه که این همون محله دو سال پیشه که تو توش پیاده روی میکردی. حالا باز مثلا من توی این مدت توی شهرهای مختلف ایرانم هی چرخیدم، توی شهر کوچیکم همینه، توی شهر کوچیکم باز آدم ها خیلی به نظر من چشمشون خیلی عادت کرده به اینکه تو روسری نداشته باشی، شالت افتاده باشه یا اصلا شال همراهت نباشه.
و البته این زن جوان که ساکن شهری صدها کیلومتر دورتر از تهران، فضاهای بیرون از شهرها رو هم اینطور توصیف میکنه.
حالا چه برای دویدن، چه برای کوهنوردی، چه توی طبیعت، یکم که از شهرها دور میشیم که دیگه اصلا مطلقا ترسی نداریم. مثلا پیرهن آستین حلقه‌ای تنمونه، خیلی پیرهن راحت و آزادی تنمونه، یا مثلا شلوارک پامونه و اصلا نگران این نیستیم که حالا نکنیم یا نپوشیم یا نریم رستوران بین راهی غذا نخوریم با همین تیپی که داریم. نگاه رومون هست، نگاه آدم‌ها یکم رومون هست، ولی کسی چیزی نمیاد به ما بگه. خودمونم به همدیگه انگار خیلی نگاه میکنیم و انگار از همدیگه این شجاعت رو وام میگیریم که خب با همیم دیگه، طوری نمیشه.
شجاعت و جسارت مشخصه است که در این مدت از افراد بسیاری درباره اون شنیدم، خصوصا وقتی بزرگترها به نسل جدیدتر نگاه میکنند، نسلی که البته فرزند والدینیه که گویی نمیخوان همون قید و بندها رو به نسل بعدی منتقل کنند و گفتگو رو از همون داخل خانه ها شروع کرده. اونطور که یک روانشناس در تهران برام توضیح میداد، گروه تازه‌ای هم شکل گرفته.
توی یه قشری همین وسط به وجود اومده که میتونم گفتگو کنم و این توی بچه های جوون من بیشتر میبینمش، واکنش های بچه هایی که مثلا تعدادش ها به دید آماری من به نظرم اینا انگار بیشتر پای گفتگو هستن و میتونن تحمل بکنن که خب تو نازاره تو برو رای بده من رای تو این کار بکن من نمیکنم. اینا انگار راحت میتونن بپذیرن. مدارا نیست جنسش، جنسش یه پذیرش تفاوته.
تغییری که این روانشناس بر مبنای مشاهداتش توضیح میده در رفتارهای دیگه هم نمود پیدا میکنه، مثل این یکی.
اصلا دیگه من نشیدم خیلی وقته که کسی وقتی که حجاب نداره حتی به شوخی مثلا بگه که ای انقلاب شده یا مثلا ای شاه برگشته. من اینو خیلی وقت نشنیدم، انگار که اصلا دیگه این جزء اصطلاحات روزمره مثلا مردا مخصوصا نیست که همچین چیزی همچین مطلقی رو به یا به کنایه بگن به یه خانومی.
اما این همه داستان دو سال گذشته نیست. چه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنی یا اینکه پای صحبت شهروندان ایرانی بشینی، پدیده‌های دیگه‌ای هم پررنگ‌تر از بقیه خودنمایی می‌کنه. یکی از اونها گسترش خشمه. خشمی که با فراز و نشیب تحولات در ایران که نوسان‌هاش بعضی موقع‌ها نفسگیر هم میشه، بروز و ظهور پیدا می‌کنه.
این خشمه در واقع خشم نسبت به حکومتی که یه دفعه زده بالا، چون ما تا قبل از این فکر می‌کردیم که اصلا هیچ تأثیری نداریم، مطالبه گریمون هیچ فایده‌ای نداره. شاید اشتباه کنم ولی فکر می‌کنم این اولین باره توی ایران که با مطالبه گری و استمرار مبارزه یکی از حقوقی که زنا نداشتن و یه قانون خیلی سفت و سخت بوده توی حکومت رو تقریبا دارن میشکنن و از بین میبرن و این به آدم این حس رو میده که پس من یه حقوقی هم دارم. اینجوری نیستش که چون تو ایران داریم زندگی میکنیم پس همینی که هست. به نظر من این که برای یه بارم شده یه حقیمون رو تونستیم بگیریم واقعا این خشمه رو میاره بالا که پس چرا ما تا الان هیچ کدوم از حقوق دیگه‌مون رو نتونستیم بگیریم.
اگرچه که ریشه خشم و استیصال رو میشه در یکی دیگه از تغییرات بزرگ این دو سال هم جستجو کرد، فشار فزاینده اقتصادی و در نتیجه اون بی‌ثباتی که بر همه عرصه‌های زندگی یک شهروند ایرانی سایه افکنده.
با وجود اینکه همیشه همه استراب دارن که مثلا بنزین چی میشه، تنها چیز ثابت این سالیان قیمت بنزین بوده و باقی همه چیزا داره همینجوری کن فیکون میشه.
نگاهی به قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در طول این دو سال شاید یک شاخص ملموس برای درک عمیق‌تر بی‌ثباتی باشه. پیش از شکل‌گیری اعتراضات 1401 قیمت دلار در بازار آزاد حدود 32,000 تومان بود، نرخی که کمتر از 6 ماه بعد به 60,000 تومان رسید و امروز هم با نوسان‌هایی در همون حوالیه.
این بی‌ثباتیه توی همه چی وجود داره، یعنی از اقتصاد شروع میشه که شما فردا نمیدونین گوشت رو چند میخرین و اینکه سبد خرید ماهیانتون سوپر رفتنتون به سادگی قیمتش یه دو برابر قبل میشه تا اینکه موج عظیم مهاجرت که باعث میشه که شما مدام از دست بدین، مدام شما دارین پولتونو، کارتونو، دوستتونو، رابطه ای که ساختین از دست میدین و این خیلی آسیب زنند است. یعنی آدم ها میگم یا خیلی عصبیان یا توی حالا افسردگی فرو میرن. خیلی توی محافل الان اینطوریه که سلام چطوری شما، مثلا کدوم قرصت افسردگی رو مصرف میکنی یا مثلا کی داریم میریم.
مهاجرت، اون هم یکی دیگه از اون پدیده هاییست که این دو سال دوباره شدت گرفته. بسیاری از کسانی هم که تصمیم به ترک ایران گرفتن نیروهای ماهر و تحصیل کرده هستند. مقصد افراد هم متنوع شده. پرستارهایی که راهی عمان میشن، پزشکایی که به آلمان میرن، نیروی کار ساختمانی که دنبال شغلی در کشورهای شرق اروپاست.
پدیده‌ای که دوستی در ایران اون رو بسیار تلخ توصیف می‌کرد و می‌گفت موج تازه مهاجرت ایرانی‌ها به کسانی رسیده که کمتر تصور می‌کردی روزی بار سفر ببندند. کنار همه اینها، شجاعت، خشم، بی‌ثباتی، استیصال، من خیلی زیاد از یک پدیده دیگه هم میشنوم، همدلی.
آدم ها یا حالا توی تاکسی، نمیدونم، جاهای عمومی، مغازه، پاساژ، کمتر شروع کردن مقابل همدیگه قرار گرفتن و حتی اینکه خیلی هوای همدیگر هم بیشتر دارن. یعنی بارها برای خود من اتفاق افتاده و خیلی که میشناسم که کسایی که اصلا نمیشناسیم، آدم های رندوم توی خیابون یه مرتبه مثلا میان بهت میگن که جلوتر ایسته، مثلا نرو یا بپوش یا مثلا دور بزن فلان.
یا اینجا کیلومترها دورتر از پایتخت،
مثلا کسی اومده بهم تذکر حجاب داده و بعد من با استادان باهاش صحبت کردم و بعد آدم ها مثلا حالا از نگاهشون، از اینکه بعدن اومدن بهم گفتن که آفرین خوب گفتی، اینجوری گفتی، یعنی که اصلا اومدن و به طرفداری سعی کردن که صحبت بکنن با اون کسی که تذکر داده، این اتفاقا خیلی افتاده برای من. ولی مثلا من که حالا توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، ماها خیلی آدما دلشون میخواد بدونن که خارج از محیطی که دارن زندگی میکنن جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته، و به نظرم نیاز به یه جور حمایت و سپورت عاطفی و دلداری دادن به همدیگه هست که نه اینجا هم مثلا ما هنوزم بی حجاب میریم یا اینجا هم ماشالله میپوشیم، اینو ما داریم، انگار یه شبکه اینجوری وجود داره.
و آن سوی رفتاری که این زنا از اون صحبت میکنن، مردانی هستند که این همدلی رو تمرین میکنند، مثل این مرد جوان که وقتی پرسیدم بزرگترین تغییر دو سال اخیر براش چی بوده، این رو به من گفت.
قبلا اگر توی ماشین بودیم و روسری یا شال همسر من میافتاد، من احساس میکردم که او نمیخواد حجاب داشته باشه، اما هزینهش رو ما داریم میدیم، خانواده داره جریمه میشه، ماشین همه ما ممکنه توقیف بشه به خاطر خواست او. اما از وقتی که نگاهم به مسئله تغییر کرده، متوجه شدم که در تمام سالیان طولانی گذشته همه ما آزادیمون تضییع شده بوده، اما بخش بزرگی از هزینه رو او پرداخت می‌کرده. و با این تغییر نگاهی که اتفاق افتاده، من دیگه احساس نمی‌کنم اگر دارم همراهی می‌کنم به دلیل بلند نظری من، لطف من یا بزرگواری من یا درک بالای منه، به دلیل اون تغییر درکی که به خاطر زن زندگی آزادی برام اتفاق افتاده، فهمیدم که من وظیفه دارم این شکاف بزرگ هزینه دادن رو تلاش کنم که تخفیف بدم و این شکاف رو کم بکنم.
شاید حجاب و ایستادگی زنانی که مخالف اجباری بودن اون هستند جلوه بیرونی تغییرات اجتماعی در دو سال اخیر در ایرانه، اما جستجوی در اطرافمون تغییر رو تو لایه‌های مختلف نشون میده. اون آشنایی که نخواست بعد از 1401 فضای کاری پیشین خودش رو تحمل بکنه، دوستی که نخواست در فضای رسمی تئاترش رو روی صحنه ببره یا کنسرت برگزار کنه و همه این فعالیت‌ها رو بدون مجوز انجام میده، فیلمسازی که دوربینش رو بدون طی مراحل قانونی برای ثبت تصویر روشن کرد، یا نویسنده‌ای که داره بدون سانسور کتابش رو خودش منتشر می‌کنه.
مقاومت در برابر جریان زندگی که همواره رو به جلو هم هست، همیشه محکوم به شکست بوده توسط هر حکومت و نهاد و مسجد و کلیسایی. انگار که ما بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا اینو با عمق گوشت و پوست و استخونمون باور کردیم.
به بیان ساده تر، بسیاری تصمیم گرفتند به جای یک زندگی دوگانه در خانه و اجتماع، یکی باشند، خود خودشان، همان گونه که خود میپسندند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. شما هم از زندگیتون، از تغییراتی که در زندگیتون اتفاق افتاده، از تغییر دیدگاه هایی که دارید با ما حرف بزنید. با رادیو فردا صدای خودتون رو از رادیو فردا بشنوید. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2420-2211-2212 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @سانفرداگرام. همچنان با ما باشید. من از شما خداحافظی میکنم. در پایان این ایستگاه 19 اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و در 22 همکارانم با برنامه‌های متنوعی با شما خواهند بود.